جان دلش چیه.
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کویر خسته با تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم حضور همه شما همراهان همیشگی رادیو اقتصاد. حضور ارزشمند شما شنوندگان و همراهان عزیز رو در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خوش آمد میگم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب خوب باشه، سعادتمند و پیروز باشید و زندگی به کامتون باشه، اقتصادتون پویای پویا. در خدمت شما هستیم و قصد داریم یه بار دیگه به سراغ گنجینه ارزشمند نهج البلاغه بریم. نهج البلاغه ای که برای همه ما یک راه بسیار بسیار روشن رو پیش رو قرار میده و ازش میتونیم راه های جدیدتری برای زندگیمون دریافت بکنیم. خوش آمد. با همه وجودمون، با همه عشق و ارادتمون به مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، صفحه ای از صفحات نهج البلاغه رو ورق میزنیم تا نامه 53 رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. خب استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری در خدمتشون هستیم داخل استودیو و خیلی بهشون خوش آمد میگم. خدا رو شکر میکنم که میتونیم باز هم از دانش و بینش زیبایی که استاد کثیری دارن این موضوع زیبا رو بشنویم و دنبال بکنیم. جناب آقای کثیری حالتون چطوره؟
الحمدلله.
درود بر شما.
سلامت باشه انشالله.
ایام به کام باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بزرگوار همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. انشالله که همه تلاش های عزیزان در درگاه خداوند متعال مأجور باشه، چه در عرصه های دینی و معنوی، چه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، همه مورد قبول درگاه احدیه،
همه جوره خلاصه خوب باشن دیگه.
بله بله، اگر اینجوری باشه
این رادیو ما میگیم خوب باشین. حالا این که به خودمون چقدر برگرده و خودمون چقدر عمل کنیم بعد اینجا بیایم پشت این میکروفون و اعلام بکنیم خیلی خیلی شرط هست.
بله.
که شنونده های ما رو بیشتر قبولمون داشته باشن.
حتما همینطوره. حتما همینطوره که باید ابتدا اون چه که میگیم رو خودمون عمل بکنیم و بعد بگیم، تا انشالله هم حرفمون تأثیر و نفوذ بیشتری داشته باشه و هر کسی اصلاح رو اگر از خودش شروع بکنه تا طبیعتاً جامعه بسیار زیباتر و پویاتر و دوست داشتنی تر خواهد بود.
امیدواریم.
البته نامه 53 رو خب شنوندگان عزیز مستحضر هستن که ما با توجه به رویکرد اقتصادی و شبکه تخصصی که داریم صحبت میکنیم نگاه میکنیم. لذا اون بخش هایی از نامه که بیشتر مربوط به مسائل اقتصادی هست رو عرض میکنیم، توضیح میدیم. یک بخشی از نامه امیرالمومنین علیه السلام، نامه 53، در حقیقت بحث مشورت و مشاور و صفات و خصوصیات مشاور رو مطرح میکنند. عرض کردیم تو بحث اقتصادی و عرصه اقتصادی، چه در سطح کلانش و چه در سطح خرد اقتصاد خانواده و شخصی نگاه بکنیم، نیاز به مشاور داریم ما. خب در بحث کلان، حتی در بحث اقتصاد حکومتی که داریم، ما بخش هایی که در مسائل اقتصادی فعالیت میکنن، طبیعتا نیاز به مشاورانی هست که بتوانند بهترین مسیر رو پیش روی نشان بدهند. و اساسا اینکه حالا چه مقداری از اقتصاد ما باید توسط دولت اداره بشه، چه مقدارش در بخش خصوصی، اینها هم باز مسائلی است که مشاوران کاردان میتوانند در موردش به خوبی نظر بدن. در سطح خوردش هم که نگاه میکنیم، که اقتصاد خانواده باشه اقتصاد شخصی، باز میبینیم که یک اصل بسیار مهم هست، مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از افراد. حالا این افراد باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ امیرالمومنین علیه السلام به عنوان کلی در مسائل افرادی که میخوان مورد مشورت قرار بگیرند رو صفاتی رو براشون ذکر میکنند، از اون طرف میفرمایند باید صفاتی رو هم نداشته باشند. یکی از صفاتی که حضرت فرمودند مراقب باشید کسی که باهاش مشورت میکنید یا اون فرد مشاور نداشته باشه، فرمودند ولا تدخلن نفی مشورتک بخیلا، انسان بخیل رو در مشورت خودت راه نده، مورد مشورت خودت قرار نده. عرض کردیم بخیل کسیه که نه تنها خودش پیشرفت نمیکنه و دوست نداره که از اون جایی که هست فراتر بره به خاطر خصوصیت های اخلاقی که داره، در این حال دوست نداره دیگران هم پیشرفت بکنن. طبیعتا ما اگر که همچین کسی رو مورد به اصطلاح طرف مشاوره خودمون قرار بدیم، نباید از او توقع داشته باشیم مشورتی به ما بدهد که این مشورت به سود ما منتهی بشه. چرا اون فرد اصلا علاقه ای نداره که دیگران پیشرفت بکنن، دیگران شکوفا بشن؟ طبیعتا مشورت هایی هم که میده در همون راستای عدم شکوفایی و عدم پیشرفته، که حضرت فرمودن که یعدل بک عن الفضل و یعد کل فقر. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که تو مشورتش مدام شما رو از دست دادن سرمایه که همون فقر میشه میترساند. خب یادم میاد که توی توضیح مطلبم عرض کردیم، گفتیم یه درصدی از ریسک همیشه در تصمیم گیری ها وجود داره و عقلای عالم هم این یه درصد کم رو میپذیرند. یعنی شما اگر همه یه جوانب کار رو هم به خوبی بسنجید و اقدام بکنید، همه عقلای عالم این رو قبول دارن که بالاخره یه درصد کمی احتمال داره که شرایط اونگونه که ما پیش بینی میکردیم پیش نره. اما شما وقتی که با یک مشاور مطمئن مشورت میکنید، اون درصد کم رو میپذیره و شما رو به پذیرفتنش تشویق میکنه. در مقابل اگر فرد بخیل باشه، فردی باشه که خودش جرأت کار نداره، شما رو هم میخواد از پیشرفت باز به صلاح نگه داره، اون فرد میاد این رو خیلی بیشتر از اندازه بزرگ نشون میده. یکی از خصوصیات مهم مشاور، حالا من اینو تو پرانتز عرض بکنم، اینه که واقعیت ها رو اونگونه که هست برای ما تبیین بکنه. یکی از مشکلاتی که ما تو بحث جای بحث‌های اجتماعیمون، حتی در بحث‌های اقتصادی میتونیم نگاه بکنیم، اینه که مسائل رو واقع بینانه نمیبینیم. بعضی وقتا میگیم خوشبینانه، بعضی وقتا میگیم بدبینانه، در صورتی که اون نگاهی درستی که نگاه واقع بینانه باشه، یعنی هر چیز رو در اندازه خودش. این آینه هایی که هستش، مقعر رو عرض بکنم که مهدب و آینه صاف و تخت و اینها، که یه زمانی ابزار بازی بچه ها و اینا هم بود، شما نگاه که بکنید ببینید که در یه انواعش بعضی از اجزا رو بزرگتر از حد معمول نشون میده، در بعضی از انواعش یه اجزایی رو کوچکتر از حد معمول. همه اینا میشه دستمایه چی؟ دستمایه طنز و کاریکاتور. اینو ما اگر تو حالت عینی نسبت به چهره خودمون ببینیم متوجه میشیم، میخندیم سری، میگیم نه این مثلا این اجزا رو خوب نشون نداده. اما تو مسائل دیگه زندگی روزمره اگر ما این رو رعایت نکنیم، در حقیقت این همون تصاویر میشه. یعنی نه اجزا رو اگر بزرگتر، خطرات رو بیشتر از اون چه که هست یا کمتر از اون چه که هست ببینیم، طبیعتاً تصمیم خوبی نخواهیم گرفت. یکی از کارهایی که بخیل میکنه اینه که اون درصد خطرات رو از اون چیزی که هست بیشتر و بزرگتر به ما جلوه میده. نتیجتاً باعث میشه که ما نتوانیم تصمیم به موقع و درستی بگیریم. لازم امیرالمومنین علیه السلام، حالا من اینا رو خیلی به سرعت عرض کردم، یکی از اوصافی که ازش پرهیز دادن برای مشورت کردن، مشورت با فرد بخیل هستش.
بسیار عالی. عزیزی گفتن که همه این موضوعاتی که معمولاً خوندیم و شنیدیم رعایت کردیم، نتیجه که میخواستیم خیلی برامون مطلوب نشده.
بله.
جایی از کار ما ایراد داشته؟
خب ببینید، ایشون دارن از دیدگاه خودشون مطلب رو بیان میکنن. اتفاقا نقش مشاور یه جاهای اینجاها خوبه دیگه. مشاور یعنی یه ناظر بیرونی، کسی که داره از بیرون مسئله رو نگاه میکنه.
بله.
ممکنه، چون من دقیق خیلی کلی دارن سوال میکنن، منم مجبورم خیلی کلی جواب بدم، ممکنه که اگر کسی از بیرون مسئله رو بررسی بکنه اشکالاتی رو در کار پیدا بکنه که فردی که خودش اقدام به عمل و تصمیم گیری کرده متوجه این اشکالات نشده باشه. بله این هستش، این امکان وجود داره.
عزیزم گفتن که ما در شرکتی کار میکنیم که مدیر عامل اصلا اعتقادی به مشورت نداره و مرتب هم شکست میخوریم توی شرکت.
همینطوره.
از رادیو اقتصاد بگید شاید افاقه کرد.
واقعا اگر کسی مشورت رو در کارهاش، در همه کارها، حالا چون اینجا بحث تخصصی اقتصادی هست، در بحث اقتصادی، کسی که مشورت نکنه و مشورت کردن جزء ضروریات کارهاش نباشه، هر چقدر مسئولیت بزرگتر و بیشتری داشته باشه، ضررهای بزرگتری هم متوجهش خواهد شد. این دیگه یه اصل و اقلایی کاملا شفاف و روشن هستش که اگر کسی نیاز دوست داره پیشرفت بکنه، دوست داره از خطاهاش کم بکنه، باید مشاوران بهتری پیدا بکنه.
بسیار عالی. البته موضوع مشورت خیلی ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. اعتمادی که ما به طرفمون میکنیم برای اینکه خیلی از موضوعات رو بگیم تا راه درست رو دریافت بکنیم هم یکی از موضوعات هست. ولی خب انسانهایی که معمولا مشاور هستند، به نظر من خودشون وقتی که مورد مشورت قرار میگیرند، دوستی، آشنایی، فردی، همکاری، برادری، خواهری به او مراجعه میکنه و ازش چیزی رو پرسجو میکنه و میخواد که یه راه درستری رو بهش نشون بده، اینجاست که باید خودش رو انسان نشون بده. اگه در مقام یک انسان مشاور قرار بگیریم، چی کار باید بکنیم که طرفمون هم از ما راضی باشه و هم خدا از ما راضی باشه؟
بله، عرض بکنم که مشاوری حالا یه خصوصیاتی براش تعریف شده. یکیش بحث امانت دار بودنه. کسی که مورد مشورت قرار میگیره اگر بخواد مشورت خوبی بده باید اطلاعات کافی داشته باشه.
همینجا اگر یه وقتی مثلا میگم ما اطلاعاتی راجع به موضوع نداشتیم، میتونیم خیلی صادقانه بگیم نه، برید سراغ یکی دیگه.
بله.
مثلا ما نمیدونیم، اطلاعی نداریم از این موضوع.
بله، یه کار کاملا تخصصی هست. ببینید الان توی بحث مسائل وکالتی جامعه ما هم همینطوره. شما میبینید افراد در زمینه‌های مختلفی تبحر یا تخصص پیدا میکنند که خب طبیعتا این یکی از، یعنی علم و توانمندی در اون زمینه مشاوره یکی از خصوصیات اولیه اون فرد هستش که این میتونه به اصطلاح علم به صورت آکادمیک به دست آمده باشه، میتونه تجربی به دست آمده باشه، میتونه جمع هر دو باشه. اما مسئله امانتداری خیلی مهمه. ببینید اگر یه مشاور بخواد خوب مشورت بده باید اطلاعات کافی از طرف مقابل کسب بکنه. اگر طرف مقابل اعتماد نکنه و اطلاعات کافی نده، طبیعتاً مشاور نمیتونه مشورت خوبی بده. از اون طرف اگر مشاور اطلاعات کافی دریافت بکنه، باید خودش رو موظف بدونه در حفظ و حراست از این اطلاعاتی که به دست آورده. یعنی کاملاً این صفت امانتداری رو باید بر خودش واجب بداند. نکته بعدی که میشه درباره مسئله مشاوره و مشاور مطرح کرد اینه که غالبا افرادی که مشورت میدن در زمینه‌هایی باید تو اون مسئله خودشون ذی‌نفع نباشن. چرا؟ چون اگر که فرد مشاور یکی از طرفین باشه و خودش زی نفع یا زی ضرر باشه در مسئله، احتمال زیادی میره که این مشورت دادن متأثر از اون ضرر یا منفعتی باشه که متوجه او خواهد شد، و خب طبیعتاً چنین مشورتی مشورت دقیقی
نمیشه،
نیست،
فایده‌ای نداره. بله،
به خاطر همین یکی از نکاتی هم که به اصطلاح مطرح میکنن در زمینه مسئله مشاوره همین است. مثلا ببینید توی اختلافات مالی، توی مسائل اقتصادی، زمانی که میخوان مراجعه بکنن، قرآن هم ما رو همین گونه دعوت کرده، حتی در اختلافات خانوادگی که میفرماید حکم تعیین بکنید، اون حکم باید جدای از طرفین دعوا باشه، یعنی یه شخص سالسی باشه که بتونه تصمیم بگیره بدون حب و بغض، بدون اینکه منفعتی اونجا درگیر داشته باشه، تا بتونه یه تصمیم عادلانه‌ای بگیره و ذهنش جدا باشه از این مسائل. پس مسئله اولی که خیلی مهم هستش تو بحث مشاوره این هست، اطلاعاتی که به او داده میشه به عنوان یک امانته و باید اونها رو حفظ بکنه در همه حال. و مسئله دومی که حتی الامکان بهترین حالت مشاوره این هست که در عین حالی که نسبت به مسئله اشراف داره، علم داره و توانمندی دادن مشاوره داره، در عین حال خودش تو اون مسئله خاص زی نفع یا زی ضرر نباشه.
بسیار عالی. یه فرصتی رو از دوستانم میگیریم، خدا قوت میگم به جناب آقای سلیمی تهیه کننده محترم و عزیزان دیگری که در اتاق فرمان هستن. بحث ما نامه 53 نهج البلاغه است، دیدگاه‌های اقتصادی مولا و موضوع مشورت که بهش رسیدیم، که یکی از موضوعاتی بوده که در این نامه خیلی دقیق و روشن مولا علی علیه السلام بهش اشاره فرمودند. فکر میکنم که خیلی از ابعاد رو با توجه به مجموعه شناخت و فصاحتی که مولا علی علیه السلام از موضوعات داشتند در مورد مشورت بیان فرمودند. توی همین موضوعات و صفاتی که یک انسان مشاور باید رعایت بکنه، نکات دیگه‌ای هم مولا علی علیه السلام فرمودند که بگیم در موردش صحبت بکنیم.
بله، یکی دیگه از صفاتی که حضرت نهی فرمودند از اینکه مشاور ما این صفت رو داشته باشه، صفت ترسو بودنه. حضرت می‌فرمایند ولا جوانن یضعفو که عن الامور، می‌فرمایند با ترسو مشورت نکن، به خاطر اینکه عزمت رو سست میکنه، تصمیمت رو خلاصه به هم میزنه. واقعا هم همینطوره، بعضی وقتهای افرادی هستن تصمیمی رو گرفتن، اقدامی رو کردن، اتفاقا نیاز به تشویق دارن. میبینیم بعضی از افراد خلاصه به خاطر اون ترس بیش از اندازه‌ای که دارن، باعث میشن که اینها نتونن اون تصمیمشون رو عملی کنن، از تصمیمشون صرف نظر میکنن. در حقیقت یکی از صفات مهمی که مشاور باید داشته باشه همینه که از مواجهه با مسائل نترسه، ترس خارج از اندازه، ترس غیر عقلایی. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که با ترسو مشورت نکن که در سستت میکنه، باعث سستی میشه، و این سستی خیلی آفت بزرگیه که متاسفانه بعضی وقتا در جاهایی که دامنگیر اجتماع میشه ما میبینیم این سست بودن خیلی صدمه زده به
بله.
افراد در
بله.
کارهاشون، در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی. لذا حضرت میفرمایند که خب عرض کردیم بخیل مورد مشورتتون نباشه، ترسو مورد مشورتتون نباشه. و حالا شاید این نکته آخری باشه که بتونم توی این جلسه عرض بکنم، حضرت میفرمایند با فرد حریص هم مشورت نکن که یزین لکه الشرها بالجور. میفرمایند که فرد حریص تو رو تشویقت میکنه که حق و ناحق بکنی خلاصه، یعنی کسی که به هر قیمتی دنبال به دست آوردن منفعت حرص داره، سیر نشده از بدست اون چیزهایی که به دست آورده، این فرد شما رو تشویق میکنه به انجام کار خلاف، این فرد شما رو تشویق میکنه به تضییع حقوق دیگران. لذا این فرد فرد مناسبی برای مشورت کردن
نیست،
چون ما رو بالاخره از اون طریق درست و صحیحی که باید بریم منحرف میکنه. لذا حضرت فرمودن که با حریص هم مشورت نکنید، که براتون خلاصه جور و ستم رو تزیین میکنه، یه جوری جلوه میده. ما متاسفانه توی بعضی از مسائل مشورتی این رو میبینیم که افرادی که مشورت میدن، در زمینه‌های مشاوره میدن، میخوان اون فردی که مورد مشورت اونا قرار گرفته به هر قیمتی به سود برسه. حالا این قیمت به این به سود رسیدن به قیمت احتکار باشه، عیبی نداره، به قیمت تضییع اموال و حقوق دیگران باشه، عیبی نداره. این خیلی خطرناکه، این یکی از آفتهایی که وقتی اگر دامنگیر اجتماع و مسئله اقتصاد مخصوصا بشه، خیلی تبعات منفی فراوانی رو برای افراد و جامعه طبیعتا خواهد داشت.
پس قابل توجه کسبه های عزیز، اصناف و کسانی که کارهای اقتصادی انجام میدن، در موضوعات اقتصادی مشورت یک اصله، منتها با فردی که کاملا به موضوعات مورد مشورت اشراف داشته باشه و آگاهی کامل داشته باشه. در خدمتتون هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی و توجه شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. عزیزی نوشتن که در یه جایی ما سفری بودیم، در مورد وضعیت اون شهر و جایگاهی که درش هستیم مشورت گرفتیم و تعریف نکردند، رد شدیم از اونجا، در حالی که اگر ما همونجا خریدمون رو انجام داده بودیم کلی به نفعمون بود. کاش با کسای دیگه هم تو اون شهر غریب مشورت کرده بودیم، فقط یک نفر رو مورد مشورت قرار نداده بودیم. به ذهنم رسید که ازتون سوال بکنم که آیا ما وقتی میخوایم در مورد یک کار اقتصادی مهم کسی رو مورد مشورت قرار بدیم، کسانی رو باید مورد مشورت قرار بدیم یا نه یک فرد کفایت میکنه؟
ببینید، این بستگی به شرایط ما داره.
بله.
یه وقتی ما در شرایطی هستیم که میتوانیم طرف مقابلمون رو به خوبی بشناسیم، شرایط اخلاقی او رو بسنجیم، علم و آگاهی او رو بالاخره بهش اشراف پیدا بکنیم و خب مشورتی رو که میده عمل بکنیم. این طبیعی است که خب وقتی که اوصاف او رو تونستیم شناسایی بکنیم، میتونیم به مشورتش توجه بکنیم. اما یه وقتی واقعا در یه جایی قرار داریم، افرادی هستن که ما نمیشناسیم و فعلا هم توانمندی شناخت اونها رو
نداریم.
این ضعف رو چجوری میتونیم جبران بکنیم؟ با تعدد مشورت. یعنی وقتی ما افرادی رو نمیشناسیم میخوام یه مطلبی رو بپرسیم، خب وقتی که تعدد مشورت شد، از افراد متعدد پرسیدیم، به یک درصدی از علم، یه درصد حداقل ضعیفی از ظن نزدیک به علم میتونیم دست پیدا بکنیم و اون به اصطلاح مسئله عدم توانمندی اشراف به خصوصیات یک فرد رو جبران بکنیم با این روش. لذا خب طبیعی است، بله، وقتی در یه جایی ناشناخته هستیم میخوایم یه چیزی رو بپرسیم، خوبه که از چندین نفر بپرسیم. اما یه وقتی در یه مسئله تخصصی یه مشاور امینی رو شناختیم، مسائل قبل رو باهاش به اصطلاح پیش رفتیم، دیدیم جواب خوبی داده، خب میتونیم به همین یک نفر هم اکتفا بکنیم. بله.
وقت ما به پایان رسید. تشکر میکنم از همراهی شنوندگان عزیز. اقتصاد در نهج البلاغه برنامه‌ای هست از رادیو اقتصاد، از مجموعه ارائه نظرها و دیدگاه‌های شما صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم که همواره جزء انسان‌هایی باشیم که راه روشن مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خط و مشی و راه زندگیمون قرار بدیم، ان شاء الله. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
از این بهتر نمی